بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. سلام عرض میکنم به همه ملت عزیز ایران. عرایزی رو مناسب دیدم که با مردم عزیزمون در میان بگذارم و دو سه موضوع هست که حالا شرح خواهم داد درباره اونها. پیش از شروع در این مطلب لازم میدانم شادباش عرض کنم ورود ماه مهر را. ماه مهر، ماه درس و مدرسه، دانش و دانشگاه. ماه مهر ماه آغاز حرکت میلیون ها جوان و نوجوان و نونهال به سمت دانایی و توانایی است. این خصوصیت ماه مهر. بنده به مسئولان عزیزمون، مسئولان به خصوص مسئولان آموزش و پرورش و وزارت علوم و بهداشت و درمان توصیه میکنم که ارزش و اهمیت استعداد جوان ایرانی رو همواره مورد نظر داشته باشن. جوانان ایرانی استعدادشون در دانش و در بسیاری از مسائل دیگر زندگی رو نشان دادن. من اینجا این آمار رو بخونم، در رقابت‌های مختلف دانش آموزان جهان در همین اواخر با حوادث جنگ 12 روزه و این چالش هایی که وجود داشت، 40 مدال رنگارنگ رو دانش آموزان ما کسب کردند که از این 40 مدال 11 تا مدال طلا بود. اینا خیلی اهمیت داره، ارزش داره. در المپیاد نجوم رتبه اول رو به دست آوردند در دنیا، در بین کشورهای شرکت کننده بین المللی. در رشته های دیگر هم رتبه های خوبی رو به دست آوردن. در ورزش هم، عرصه ورزش هم که خوب این روزا دارید میبینید، قبلا والیبال، بعد هم حالا کشتی، این جوان های ما اینجوری هم به حمدالله استعداد اینها استعداد فوق‌العاده است. از این باعثی استفاده کرد. لازم میدونم این روزها به مناسبت سالگرد شهادت مجاهد کبیر، شهید سید حسن نصرالله، یادی از ایشون بکنم. سید حسن نصرالله ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام، نه فقط برای تشیع، نه فقط برای لبنان، برای دنیای اسلام ثروتی بود. البته این ثروت از دست نرفته، ثروت باقی است. او رفت، اما این ثروتی که او ایجاد کرده بود، این ثروت باقی است. داستان حزب الله لبنان داستان دنباله‌داری است. نباید حزب الله رو دست کم گرفت و نباید از این ثروت مهم غفلت کرد. این ثروتی است برای لبنان و برای غیر لبنان. لازم میدونم یاد شهیدان اخیر را که در این حادثه 12 روزه به شهادت رسیدند، چه سرداران نظامی، چه دانشمندان و چه دیگر افرادی که در این ماجرا شهید شدن یادشون رو گرامی بدارم و به خانواده‌های عزیزشون صمیمانه و از ته دل تسلیت عرض بکنم. اما مطالبی که مناسب دیدم مطرح کنم سه مطلب. یک مطلب درباره یک پارچگی ملت ایرانه. البته در این باره صحبت زیاد شده. من یه نکته ای رو در این مورد میخوام عرض کنم که عرض خواهم کرد. مطلب دوم درباره مسئله غنی‌سازی است. این غنی‌سازی که اینقدر صحبتش پیش تکرار میشه، یک توضیحی درباره این مطلب من عرض کنم. مطلب سوم هم درباره مذاکره با آمریکاست که صاحبان بیان و صاحبان قلم درباره این حرفای گوناگونی میزنن، بعضی موافق، بعضی مخالف، بعضی با استدلال، بعضی بی استدلال. درباره اون هم چند جمله میخوام عرض کنم به قدر امکان. اما در مورد اول، یعنی در مورد اتحاد ملت ایران، اولین حرف من اینه که در جنگ 12 روزه اتحاد ملت ایران، یک پارچگی ملت ایران، دشمن رو ناامید کرد. یعنی دشمن از همون روزهای اواسط جنگ، اوائل و اواسط جنگ فهمید که به اون مقصود و غرضی که داشته دست نخواهد یافت. غرض دشمن زدن فرماندهان نبود، این یک وسیله بود. دشمن با خودش فکر کرده بود که فرماندهان نظامی رو بزنه، بعضی شخصیت‌های مؤثر نظام رو بزنه، در کشور اغتشاش به وجود بیاد و در تهران به خصوص عوامل اونها دست بزنن به آشوب و اغتشاش و مردم رو، افراد رو که میتوانند، بکشانند به خیابانها، حادثه ای درست کنند به وسیله مردم علیه جمهوری اسلامی. این هدف بود. هدف بنابراین جمهوری اسلامی بود. هدف مختل کردن نظام بود که من در یک صحبت دیگری گفتم که اینا حتی برای بعد از جمهوری اسلامی نشسته بودن، نقشه کشیده بودن و فکر کرده بودن. میخواستن فتنه درست کنن، فتنه های خیابانی درست کنن، دستجاتی رو راه بیندازن و ریشه اسلام رو در کشور بکنند. این هدف دشمن بود. خب این هدف در همون قدم های اول شکست خورد. اما سرداران و اینها که بلافاصله تقریبا جایگزین شدن، کسانی رو جایگزین اونها معین شدند و وضع و نظام و ترتیب و قاعده نیروهای مسلح با همون استحکام و با روحیه بالاتر باقی موند. این که این. اما مردم که مؤثرترین عنصر مردم بودند، مردم مطلقاً تحت تأثیر اونچه که دشمن میخواست قرار نگرفت. تظاهراتی به وجود آمد، خیابان‌ها پر شد، اما علیه دشمن، نه علیه نظام اسلامی. کار رو مردم به جایی رسوندن که دشمن، اون کسانی که در بیرون مرزها هستن، به عوامل خودشون گفتن بی ارزه ها، ما دیگه چیکار میتونستیم برای شما بکنیم که نگردیم؟ زمینه ها رو فراهم کردیم، بمباران کردیم، عده رو ترور کردیم، کشتیم، چرا کاری نمی کنید؟ این عواملشون در ایران، در تهران که البته عواملی دارن بدون شک، اینا جواب دادن کنن ما میخواستیم کارهایی بکنیم، مردم به ما اعتنایی نکردن، به ما پشت کردن. مسئولان هم و کسانی که مسئول انضباط کشور بودن اونا هم نگذاشتن، مانع شدن و ما نتوانستیم کاری رو انجام بدیم. پس نقشه دشمن عقیم شد. خب اینایی که عرض کردم، اینا رو قبلا هم بعضیش رو یا همش رو ما گفتیم، دیگران گفتن. اون نکته‌ای که من میخوام روی اون نکته تکیه بکنم اینه که این عامل همچنان باقی است، عامل وحدت ملت ایران همچنان باقی است. عده‌ای که منشأ این عده هم خارج از کشوره، خبرهایی که به ما رسیده این رو نشان میده، عده‌ای میخوان اینجور وانمود بکنن که اون اتحادی که در ابتدای جنگ 12 روزه و این مدت پیدا شد، این مال همون روزها بود. چند روز بگذره به تدریج ضعیف میشه، اختلافات به وجود میاد، اختلاف نظرها غلبه پیدا میکنه و این اتحاد از بین خواهد رفت. مردم ایران متفرق میشن و میتوان از گسلهای قومی استفاده کرد، از اختلافات سیاسی استفاده کرد و مردم ایران رو به جان هم انداخت و اغتشاش و شورش درست کرد. اینو دارن تبلیغ میکنن. من میخوام بگم این حرف غلط محضه. بله در مسائل سیاسی اختلاف نظر وجود داره، ما اقوام زیادی هم در کشور داریم که همه ایرانی هستند و افتخار میکنن به ایرانی بودن خودشون، اینا هست. منتها در مقابل دشمن همه این مجموعه یک مشت محکم پولادی هستند که بر فرق دشمن فرود خواهند آمد. امروز اینجوره، بعد از این هم به توفیق الهی اینجور خواهد بود، در گذشته هم همینجور بوده. ایران امروز و انشاءالله فردا همون ایران روز 23 خرداد و 24 خرداده که مردم آمدن خیابان‌ها رو پر کردند و علیه صهیون ملعون و آمریکای جنایتکار شعار داد. این مسئله اولی که می‌خواستم عرض کنم. نکتش هم این بود که این اتحاد ملی، این یک پارچگی مردم همچنان وجود داره و وجود خواهد داشت. البته همه هم در مقابل اون مسئول هستیم. نکته دوم مسئله غنی‌سازی است. در اظهارات و بگومگوهای وزارت خارجه با طرفهای سیاسی خود، مسئله کلمه غنی‌سازی خیلی تکرار میشه. اونا درباره غنی‌سازی یه چیزی میگن، ما یه چیزی میگیم. در داخل کشور هم در بحث‌های گوناگون همین جوره کلمه غنی‌سازی تکرار میشه. من یه توضیح کوتاهی در مورد غنی‌سازی میخوام بدم. غنی‌سازی چیه؟ چیه که اینقدر اهمیت داره؟ همه بحث‌ها حول و حوش غنی‌سازی میشه. غنی‌سازی اورانیوم. من میخوام بگم غنی‌سازی یک کلمه است، اما در زیرش یک کتاب حرف هست که من الان مختصری اشاره خواهم کرد. اگر افرادی که صاحب تخصص در این رشته ها هستند با مردم در این زمینه صحبت کنن خوبه، مناسبه. من یه مختصری عرض خواهم کرد. غنی‌سازی اورانیوم یعنی دانشمندان و متخصصان اورانیوم مربوط به مسائل اورانیوم بیان اورانیوم خام را که معادنش هم در ایران وجود داره با یک رشته تلاش‌های فنی پیچیده و پیشرفته تبدیل کنند به یک ماده بسیار با ارزشی که در مسائل گوناگون زندگی مردم دارای تأثیر. این معنی غنی‌سازی است، یعنی یک چیزی رو که از معدن زمینی به دست میاد این رو میارن با فناوری‌های پیچیده، با زحمات زیاد، با تخصص‌های بالا، با مهارت‌های زیاد، این رو تبدیل می‌کنن به یک ماده. این ماده همون اورانیوم غنی‌سازی شده است. او رو به غنی‌سازی می‌رسونن به درجات مختلف، و این برای مسائل گوناگونی در زندگی مردم مؤثره. یعنی مردم از جهات مختلف از غنی‌سازی، از ماده اورانیوم غنی‌سازی شده سود میبرند و استفاده میکنند و در زندگی مردم اثر میگذاره، از جمله در کشاورزی. مفصل در کشاورزی تأثیر داره، از جمله در صنعت و مواد، در مسئله تغذیه که همون مربوط به کشاورزی است، در مسئله محیط زیست و منابع طبیعی تأثیر داره، در بخش‌های مربوط به پژوهش و آموزش و تحقیق و دنبالگیری علمی تأثیر داره، در ایجاد انرژی برق هم که خوب تأثیر واضحی داره. امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیروگاه‌های برق با اورانیوم اداره میشه، ما اینا رو با بنزین و با گاز اداره میکنیم، اغلبش رو، اغلب این نیروگاه‌ها رو، که خب البته هم هزینه زیادی داره، هم آلایندگی محیط زیست رو داره، آلایندگی هوا رو داره، اما اون برقی که از اورانیوم غنی‌سازی شده و نیروگاه‌های هسته‌ای به دست میاد، اون برق نه آلایندگیش صفره، هزینه‌اش بسیار کم داره، عمرش بسیار طولانی داره و امتیازات فراوان دیگری داره که عرض کردم. اینا رو متخصصین باید بیان برای مردم شهر بدن. ما این کاربردهای گوناگون رو اگر چنانچه به نظر من فهرست کنیم، کاربردهای گوناگون ماده اورانیوم غنی‌سازی شده رو اگر فهرست کنیم، یه فهرست طولانی خواهد شد. خب ما این فناوری بسیار مهم رو نداشتیم، ما قادر به غنی‌سازی نبودیم، دشمن‌ها هم راضی نبودن به اینکه ما بدیم، کسی دیگه هم به ما این رو نمیداد. چند مدیر با همت و چند دانشمند مسئول و والا مقام به معنای واقعی کلمه مسئله غنی‌سازی رو از 30 و چند سال قبل شروع کردن در کشور، غنی‌سازی اورانیوم رو شروع کردن و به اینجا رسوندن. امروز ما از لحاظ غنی‌سازی اورانیوم در این سطح بالایی قرار داریم. البته این غنی‌سازی رو کشورهایی که میخوان سلاح هسته‌ای درست کنن تا 90% خلوص هم میبرن، ما چون احتیاج به سلاح نداریم و تصمیم بر عدم سلاح هسته‌ای هم داریم، تا اونجا بالا نبردیم، تا 60% بالا بردیم که رقم خیلی بالایی است، رقم خیلی خوبی است و برای برخی از کارهای مورد نیازمون در کشور لازمه. تا اینجا توانستیم پیش ببریم. ما یکی از 10 کشور دنیا هستیم که این توانایی رو داریم. یعنی من به شما عرض کنم در میان 200 و چند کشور دنیا 10 تا کشور هستن که قادرن غنی‌سازی کنن، یکی از این 10 کشور ایران اسلامی است و دیگران اون نه کشور دیگه البته بمب هسته‌ای هم دارن، ما هستیم که بمب هسته‌ای نداریم و نخواهیم داشت و بنا نداریم که از سلاح هسته‌ای استفاده کنیم، اما قرین‌سازی رو داریم. ده کشور، ما یکی از ده کشور این صنعت سرآمد محسوب میشیم و این دانشمندانی که عرض کردم بنیان این کار رو گذاشتن، مبالغ زیادی پیش بردن، اما کار مهمترشون عبارت بود از تربیت افراد فراوانی در این راه. ما امروز در کشور ده ها دانشمند و استاد مبرز، این گزارشی است که صاحبان قضیه به ما دادن، یعنی یه گزارش متقن و موثقی است. ده ها دانشمند و استاد مبرز، صدها دانشپژوه و هزاران تربیت شده گروه های هسته‌ای در رشته های گوناگون مرتبط با این موضوع در حال فعالیت همین الان. حالا اینا آمدن تأسیسات فلانجا و فلانجا رو بمباران کردن. مسئله اینه، این علمه، علم از بین رفتنی نیست، علم با بمب و با تهدید و با این چیزا از بین نمیره، این وجود داره. عرض کردم، تکرار میکنم، ده ها دانشمند مبرز، استاد مبرز و ماهر، صدها دانشپژوه و هزاران تربیت شده برای کارهای مختلف هسته‌ای که حالا در مورد مثلا فرض کنید که درمان، من در کاربردهای هسته‌ای درمان را اسم نبردم، درمان یکی از موارد مهم کاربرد قرین‌سازی هسته‌ای است. در رشته‌های مختلف درمان عده زیادی مشغول هستند، در بخش کشاورزی همینجور، در بخش صنعت همینجور، در بخش کارهای گوناگون مختلف همینجور مشغول کار هستند و دارن تلاش میکنن. البته در این چند دهه که ما این کارها رو در کشور انجام دادیم، فشارها هم روی ما، روی ایران، روی مسئولین کشور، روی دولت هامون فشارها هم بسیار زیاد بوده که خواستن با این فشارها ایران دست از این کار برداره. ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد. ما تسلیم فشار در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد. و حالا این بابا طرف آمریکایی پا رو توی کفش کرده که ایران باید قرین‌سازی نداشته باشه. حالا دیگران قبلی ها میگفتن که قرین‌سازی بالا نداشته باشید یا محصولات قرین‌سازیتون رو در کشور نگه ندارید، این چیزا رو میگفتن که ما قبول نداشتیم. این میگه اصلا غنی‌سازی نداشته باشید، اصلا به کلی غنی‌سازی نداشته باشید. یعنی چه؟ یعنی این دستاورد بزرگی که برای اون کشورمون این همه تلاش کرده، این همه هزینه کرده، این همه مشکلات فراوان رو از سر گذرونده، همه این تلاش ها رو، همه محصول این کارها رو دود کنید و هوا کنید و از بین ببرید، معنای غنی‌سازی نداشتن اینه. خب معلومه ملت غیرتمندی مثل ملت ایران توی دهن گوینده این حرف میزنه و این حرف رو قبول نمیکنه. این هم مربوط به غنی‌سازی که عرض کرد. و اما موضوع دیگری که موضوع سوم هست، در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم هست، بعضیا گفتم این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن، بعضیا نظرات میانه تری دارن، حرفا مختلفه. من اونچه رو که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم اینقدر تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداریم. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی‌کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این، یعنی کاری است بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه از ما. مطلقا چنین تأثیر نداره. این اولا. ثانیا به عکس زیانهایی هم مترتبه برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند. یه چنین زیانهایی هم داره، من حالا اینا رو شرح خواهم داد. اما اینکه میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشا پیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته ای و غنی سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونها خواهیم کرد این باشه که او حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. بشین مذاکره کن با یه طرفی که نتیجه اون مذاکره الزاماً باید همون چیزی باشه که او میخواد، همون چیزی باشه که او میگه، این مذاکره است. طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، میگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه، نباید داشته باشه. یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی اگر چنانش بهش تعرض شد به این پایگاه آمریکایی در عراق یا در فلانجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده. معنای این حرف اینه مذاکره کنیم تا این نتیجه به وجود بیاد. خب این سود نیست، این مذاکره است که در او هیچ سودی وجود نداره، همش به ضرر ماست. این نتیجه مذاکره زورگویی است، تحمل زورگویی و تحمیل آمریکاست، این مذاکره نیست. وقتی کسی با ایران اسلامی طرفه، اینجور توقعات، اینجور اظهارات ناشی از نشناختن ملت ایرانه، ناشی از نشناختن جمهوری اسلامی است، ناشی از این است که نمیدانه فلسفه و مبنا و ممشای ایران اسلامی چیست. اینا رو که نمیدونه اینجوری حرف میزنه. به قول ما مشهدیا این حرف از دهن گویندش بزرگتره و قابل اعتنا نیست. این حرف، این حرفی که بیایید مذاکره کنیم برای یه چنین چیزی. پس بنابراین برای ما سود نداره و اما ضرر، گفتم ضرر داره. این مهمتر، اینی که ضرر داره این مهمتر. طرف تهدید کرده که اگر مذاکره نکنید چنین و چنان خواهد شد. حالا نمیدونم بمباران میکنیم چه میکنیم، از این حرفا، و یه خود مبهم یه خود سریع تهدید، یا مذاکره کنید، اگر مذاکره نکردید چنین چنان خواهد شد. این تهدید. خب قبول چنین مذاکره ای نشانه تهدید پذیری ایران اسلامی است. اگر چنانچه شما رفتید با این تهدید مذاکره کردید، معنیش این است که ما در مقابل هر تهدیدی فوراً میترسیم، میلرزیم و به طرف و تسلیم طرف مقابل میشیم. معنیش اینه. این تهدید پذیری اگر به وجود آمد دیگه انتها نخواهد داشت. امروز میگن اگر چنانچه غنی سازی داشته باشید ما چنین و چنان میکنیم، فردا میگن اگر موشک داشته باشید ما چنین و چنان میکنیم، بعد میگن اگر با فلان کشور ارتباط نداشته باشید ما چنین و چنان میکنیم، اگر با فلان کشور ارتباط داشته باشید ما چنین و چنان. همش تهدید. مجبوریم که در مقابل تهدیدهای دشمن عقب نشینی کنیم. یعنی قبول مذاکره ای که با تهدید همراه است رو هیچ ملت با شرفی انجام نمیده، هیچ سیاستمدار خردمندی هم اون رو تصدیق نمیکنه. بنابراین اینجوری زد و طرف مقابل هم البته حالا او ممکنه بگه من در مقابل این چیز یه فلان امتیازم به شما میدم. دروغ میگن. اون چیزی که میگن امتیاز، به عنوان امتیاز میدیم، دروغه. ما عرض کنم که در 10 سال قبل از این، در 10 سال قبل از این ما یه قراردادی با آمریکایی‌ها بستیم که اسمش در داخل کشور ما اسمش برجام، و در این قرارداد بنا شد که ما در مورد هسته‌ای این کارا رو انجام بدیم، اون مرکز تولید رو مسدود کنیم، اون محصول 3.5% که اون وقت تولید میکردیم رو بدیم بره به خارج، یاد برگردونیم به اصطلاح ترقیق کنیم، رقیق کنیم، یعنی از بین بره، غنی‌سازیش رو از بین ببریم و چیزهای دیگه. اونا هم در مقابل تحریم ها رو بردارن و بعد از 10 سال پرونده ایران در آژانس هسته‌ای بین‌المللی به شکل عادی در بیاد که 10 سال مده. اون وقت وقتی مسئولین کشور آمدن پیش ما گفتن 10 سال، من گفتم بابا 10 سال یه عمره، چرا 10 سال رو قبول میکنید شما؟ گفتن چنین چنان. بناشون 10 سال هم قبول نکنن، اما قبول کردن به هر حال. 10 سال، 10 سال همین روزا تمام شد. اون 10 سالی که بنا شده بود که پرونده ایران در آژانس عادی بشه، این روزا تمام شد. امروز شما ملاحظه کنید نه تنها پرونده عادی نشده، بلکه مشکلات هسته‌ای کشور در شورای امنیت، سازمان ملل و در هسته‌ای مضاعف شده، چند برابرم شده. طرف اینجوریست، قولش اینه. ما همه کارهایی که باید انجام میدادیم و انجام دادیم. او تحریم ها رو بر نداشت، قولهایی که داده بود هیچ کدوم انجام نداد، و بعد هم اصلا خود اون به تعبیر رایج پاره کرد اون قرارداد رو، یا اون توافق نامه و تفاهم نامه رو که مقرر شده اون رو اصلا به کلی خارج شد از برجام و رد کرد و چیز کرد. خب اگر چنانچه شما مذاکره کنید با طرف مقابل، اونجوری که او میخواد قبول کنید که خب این تسلیم و ضعف کشور رو نابود کردن شرف یک ملت، اونی که با تهدید داره حرف میزنه با شما، اگر تهدید رو قبول کردید اینجور، اگر قبول نکردید میشیم مثل حالا، باز همون دعوا و همون بنابراین مذاکره مذاکره درستی نیست. تجربه ها رو فراموش نکنیم، این تجربه این 10 سال گذشته رو فراموش نکنیم و اینها طرف مقابل که فعلا اونی که محل کلام ماست آمریکاست، فعلا رو با اروپا فعلا مسئله نمیخوام مطرح کنم. این طرف مقابل ما در همه چیز خلف وعده میکنه، در همه چیز دروغ میگه، فریب اعمال میکنه، وقت و بی وقت تهدید نظامی میکنه. اگر دستشون برسه اشخاص رو ترور میکنن، همچنانی که سردار شهید ما رو، شهید سلیمانی رو ترور کردن، اگر بتوانن از این کارها میکنن یا مراکز هسته‌ای رو بمباران میکنن. طرف یه چنین وضعیتی داره، ما با این طرف نمیشه مذاکره کرد، نمیشه با اطمینان و اعتماد نشست و حرف زد و حرف شنید و قرار گذاشت. به نظر من مذاکره با آمریکا برای مسئله هسته‌ای و شاید برای مسائل دیگر بن‌بست محض، یعنی هیچ راه درستی وجود نداره برای این کار، بن‌بست محض و فکر کنن ببینن درست کنن و برای او البته مفیده. این مذاکره برای اون رئیس جمهور فعلی آمریکا اون مفیده، او سرشو بالا خواهد گرفت، خواهد گفت من ایران رو تهدید کردم، او رو آوردم پای میز مذاکره نشوندم. او در دنیا از این افتخارات میکنه، اما برای ما ضرر محضه و هیچ فایده ای برای ما نداره. و من اون چیزی که در نهایت میخوام عرض بکنم این است که راه علاج پیشرفت کشور قوی شدنه، باید قوی بشیم. قوی شدن نظامی لازمه، قوی شدن علمی لازمه، قوی شدن دولتی و ساختاری و سازمانی لازمه. باید بنشینند افراد هوشمند ما، صاحب نظران دلسوز ما، راه های تقویت کشور رو پیدا کنند، این راه ها رو دنبال کنند. و اینها اگر این شد اون وقت هیچ تهدیدی طرف تهدید هم نمی کنه، اگر دید طرف مقابل قوی است حتی تهدید هم نمی کنه. به نظر من جز رو این راهی وجود نداره، بایستی از خدای متعال کمک خواست، به خدای متعال توکل کرد، به ائمه اطهار علیهم السلام متوسل شد که شفاعت کنند و کمک کنند و همت ملی رو به میدان آورد و انشالله کارها رو پیش برد و این کار به توفیق الهی خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.